متشکرم، دست شما درد نکنه. سلامت باشین. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که همراه ما بودین. تا آخر هفته این موضوع حج رو انشالله ادامه خواهیم داشت و مسئولین و مدیران دیگه رو خواهیم آورد روی خط ارتباطی برنامه مهربان باشیم. برنامه بعدی صبح روشن هست که 60 دقیقه یک ساعت زنده خواهید شنید. تا فردا 84 دقیقه خدا نگهدار.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بعد از نام خدا بهترین کلام برای آغاز سخنه. پس یه سلام گرم و صمیمی تقدیم به دلای باصفای شما دوستان همراه و هموطنان عزیز. صبحتون به خیر و روزگارتون روشن. برنامه امروز صبح روشن را آغاز میکنیم به میمنت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در دهه کرامت و ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون آقای امام رضا علیه السلام در کنار شما هستیم. این ایام مبارک رو به همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
یا علی موسر رضا، علی علی موسر رضا، یا علی موسر رضا، علی علی موسر رضا، سر رضا، علی علی موسر رضا، دلبر و دلدار ما، دلبر و دلدار ما، زاده خیر و نصارا، حرام جان مرتضا، علی علی موسر رضا، حرام جان مرتضا، شده مجنون طرز مجنون، دلم ای لیلای نازم، شده مجنون طرز مجنون، دلم ای لیلای نازم، به نوایم به دعایم که توی اوج نیازم، به نوایم به دعایم که توی اوج.
خدا رو شکر میکنیم که ما رو دوستار و عاشق اهل بیت علیهم السلام قرار داد و از نعمت وجودشون ما رو برخوردار کرد. کسایی که بر حرم مطهرم حضرت معصومه سلام الله علیها این روزها توفیق دارن که زائر باشن، همچنین زائر کوی امام رضا علیه السلام، انشالله که نایب و زیاره همه مشتاقان باشن. خیلی خوشحالیم که در این ایام مبارک در کنار شما هستیم. امروز دوشنبه است، 25 تیر ماه و دوم ذی‌قعده، و همطور که استحضار دارید از روز شنبه ما بحثی رو آغاز کردیم در برنامه صبح روشن با موضوع قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی و راه‌های تقویت و گسترش حجاب در جامعه. حجاب ظاهری دوستان ریشه در عفاف درونی داره. کسی که بخواد پاک بشه ظاهر و باطنش رو باید یکی بکنه. اونایی که بی قید و لاابالین ولی میگن دلت پاک باشه، نمیدونن که پاکی دل در پاکی رفتار و متانت و وقار آشکار میشه و از دل پاک جز نگاه پاک بر نمیاد. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که دروست. نمیشه پذیرفت که از کسی عفونت گناه به مشام برسه ولی مدعی باشه که دلش پاکه. امروز شما به ما بفرمایید که چرا بعضیا حجاب رو محدودیت میدونن. این سوالی است که امروز تو برنامه من طرح میکنم و انشالله تا پایان وقت برنامه بهش پاسخ خواهید فرمود. از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و از طریق دو شماره تلفنی که داریم 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. ما روز شنبه برنامه داشتیم، دیروز یک شنبه که میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها بود نداشتیم برنامه و امروز دومین برنامه است. انشالله هفته آینده هم با ادامه همین موضوع در کنار شما خواهیم بود. انشالله که فرصت داشته باشید مباحث مربوط به مدیریت پوشش در جامعه اسلامی رو بشنوید.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله، قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی شامل عوامل و اسبابی که از جهتی ایجاد میکنن حجاب رو و از جهت دیگه تقویت میکنن و توجه به عوامل و عناصری که تهدید میکنه این شرایط رو، با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین بیاتی، محقق و پژوهشگر و رئیس مرکز راهبردی افاف و حیا که امروز هم خدمتشون هستیم، سلام عرض میکنم. صبح از تالی بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدواریم که خدا توفیق بده و کلماتی بر زبانمون جاری بشه که هم در اون تازگی برای مخاطب باشه و هم اثر و فایده‌ای که انشالله بتونه وضعیت ما رو بهتر کنه.
انشالله. ممنونم از حضور حضرت عالی. من یه بار دیگه سوال برنامه امروز رو تکرار بکنم. عرض کردیم که چرا بعضی یا حجاب رو محدودیت میدونن. اگر مایلید که به این سوال پاسخ بفرمایید و نگاه و نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 میتونید پیامک بفرستید و تلفن های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست. اما اگه دوستان شنبه گذشته یعنی پریروز رو همراه برنامه ما باشن، مستحضر هستن که ما راجع به عوامل تقویت کننده استاندارد پوشش شروع کردیم بحثمون رو و عواملی که تهدید میکنه این مسئله رو. یکی از عوامل تقویتی که جناب استاد بیاتی بهش اشاره کردن موضوع تناسب بین مقدار ممنوعیت و تبلیغ و تحریک بود. یه جایی یادم میاد که قرار شد تفاوت بین التزام و الزام رو هم بهش توضیح بدید و بهش برسید انشالله. اگر مایل باشید یه مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بعد راجع به سایر عوامل تقویت کننده حجاب صحبت بکنیم.
بله، عرض میکنم حضرتون که همه شنوندگان محترم مستحضر هستن که ما اصلا چرا حجاب میخواییم، اصلا ما چرا دنبال حجابیم.
بله.
برای اینکه این حجاب علام، البته یکیش خیلی بزرگه، ولی یکیه، انصافا چیزای دیگه هم علامت عفاف هستن، ولی حجاب یکی از علامتهای عفت و اون اتفاقی که در درون انسان میفته. عملا ما میتونیم به حجاب بگیم سنسور و شاخص و نمایشگر عفاف. وقتی وضعیت حجاب افراد جامعه به هم میریزه، قطعا اتفاقی تو عفاف افتاده، شکی توش نکنیم، چون این علامت اونه. بله. این میزان تشخیص ماست، میتونیم ازش نتیجه بگیریم. البته حالا برای راه حلش چیکار کنیم؟ مثل اون آدمی که مانیتورش خلل ایجاد شده، به جای که بره تو سی پی یو ببینه اونجا چه اتفاق افتاده، اینجا خش افتاده، هی برداره مانیتور تمیز کنه. بابا مانیتور باید تمیز باشه، این حرف درسته، روی حجاب بحث کنیم، ولی اون زیر ساختی که داره اثر خودش رو روی حجاب میذاره خیلی مهمه.
بله.
و اینجا این بحث مطرح میشه که آیا افرادی که میخوان این حجاب رو انتخاب کنن باید به دلیل خود کنترلی و التزام او رو انتخاب کرده باشن، یا به دلیل دیگر کنترلی و الزام او رو اجرایی کرده باشن؟
یعنی عوامل درونی، عوامل بیرونی.
آره. علت این رفتار عوامل صرفا بیرونی باشه، ما بهش میگیم الزام. اگر این رفتار، یعنی پوشیدن، حجاب داشتن به دلیل امر درونی باشه، ما میگیم التزام. خواست خدا کدومه؟ الان شما رو میخوام با این مفهوم تنها بذارم چند لحظه بهش فکر کنیم. خدا انصافا مؤمنین، بزرگواران، خواهران، برادران، مامانا، باباها، معلما، رئیسای مسئولین و در واقع ادارات و تصمیم گیرنده ها، واقعا خدا دنبال کدومه؟ اون دینی که افراد از درونشون این علاقه و این شوق و این اراده برای انجامش وجود نداشته باشه و فقط و صرفاً عوامل بیرونی علت اون عمل باشن، چه ارزشی داره؟ بین خود ماها ارزش نداره، چی برسه برای خدا؟ یعنی الان من بدونم بچه من مصنوعی جلوی من داره یه رفتار انجام میده،
بله،
یه بار دیگه عصبانی میشم، میگم خودتو مسخره نکن، من که میدونم تو این رفتار رو برای من داری انجام میدی. ما آدم ها از کار مصنوعی بدمون میاد. تو روایت داریم مؤمنی مسلمونی در حال نماز خوندنه، سر نماز حواسش پرته، یه دفعه خطاب بهش میرسه، این حدیث قدسیه، از اون حدیثایی که مو به تن آدم راست میکنه، خدا میفرماد که داره نماز میخونه ولی حواسش جای دیگه است، داره سیب زمینی پیاز میشموره، چکاشو پاس میکنه، با رفیقش برنامه‌ریزی که چیکار کنیم بعدن، غذا چی بپزم. روایت اینه، میگه مسلی که داره نماز میخونه ولی حواسش به خدا نیست، خدا خطاب میکنه، آیا نمیترسی چهره تو را مانند چهره حمار کنم؟ تو داری با من حرف میزنی، حواست کجاست؟
عجب.
آقا خدا سر این ماجرا حساسه، اومده ما رو بسازه، قرار نیست ما یه عروسک باشیم که یه کاری رو ظاهرن انجام بدیم، واقعا باید این اتفاق در درون من بیفته. من اگر مسلمان هستم واقعا باید تنفر داشته باشم از اینکه رابطه عاطفی داشته باشم با غیر همسرم، این واقعا باید اتفاق بیفته، یعنی باید بدم بیاد بگم این که مال من نیست، برای چی باش رابطه داشته باشم؟
بله،
این یعنی عفاف، یعنی من در درونم یک گوهری هست، در درونم یک در واقع فهم عمیقی وجود داره از اینکه آقا نمیخوام غیر از همسرم به اون کسی که غیر از کسی که بهش تعهد دادم. آقا خوشگلتره، باشه، این سهم منه، این ماله، این انتخاب منه، این کسی که به خاطر من خودشو پاک نگه داشته و من باید خودم رو به خاطر او پاک نگه دارم. ببینید بحث عشق هم اینجا تو عفاف خیلی بحث جدیه، من اینجا با کسایی که حرف عشق میزنن و بعد میرن هزار تا کار میکنن اینجا من خیلی بحث دارم، میگم تو واقعا عاشقی؟ خب ببینید تو بحث عرض میکنم محضر شما الزام و التزام، هدف خدا اینه که انسان‌ها التزام به قوانین خدا پیدا بکنن، التزام به دستوراتی که او میده داشته باشن، نه اینکه صرفاً الزام من علتش باشه. پس این بحث رو ما تو بحث عفاف و حالا توی مثالی مثل حجاب خیلی کار داریم باش و بهش میپردازیم که آقا خواهر من، برادر من، میخوای بچه تو تربیت کنی؟ این مسیری که داری طی می‌کنی برای اینکه او این رفتار را انجام بدهد،
بله،
چیه؟ او را آخر به چی میرسونی؟ آیا به این میرسونی که او التزام پیدا می‌کنه به این رفتار؟ یعنی درونی میشه این امر؟ تو هم نباشی انجامش میده؟ در تیررس تو، در دیدرس تو باشه یا نباشه، مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ یا این صرفاً داره برای تو این کار انجام میده چون فعلاً زورش به تو نمیرسه؟ اگه این شد و این اتفاق درونی نشود، خیلی از رفتارهای ما نمایشی شدن. شما ببینید تو حج، طرف حج انجام میده برای که مردم بهش بگن حاجی، حاجیه، این نگاه بهش هست که من از این دستور خدا میخوام چیکار کنم، کسب موقعیت اجتماعی کنم.
بله.
چقدر پسته، همه میگن بابا ریاکاری رو بذار کنار، درسته؟ بعدمون میاد از این رفتار، بعد نگاه میکنیم میبینیم خیلی از رفتار ما اتفاقا همینطوریه. پس رفتارای خوب رو به دلایل خوب انجام بدیم، این یه حرف خیلی مهم امروز، خودمون رو به اون رفتار ملتزم کنیم با نیت خوب. اون کار خوبه، این حجاب درسته، ولی حجاب اگه با نیت عمیقی نباشه، با نیت درستی نباشه، نتیجه نخواهد داد.
بله.
پس یکی از عوامل تقویت کننده حجاب که به مدیریت پوشش کمک میکنه در فرد و اجتماع اینه که افراد به درونی سازی شدن اون توجه کرده باشن، که همون مسئله خیشتنداریه، عفافه، اون پاکی که من باید دنبالش باشم. آیه هدایت فرد، ما باید عفافو به وجود بیاریم، باید بسازیمش. و ساختنش به این ربط داره که من اینو درک بکنم، این دستور خدا رو درک بکنم و بخوام بهش در واقع توجه.
حالا این قالب روایتی که در خصوص حجاب به ما رسیده، این در واقع دلالتش دلالت التزامی یا دلالت الزامیه؟
حالا این کلمه دلالت التزامی رو اگه بیاریم یه معناش عوض میشه اصلا. این اصطلاح دلالت التزامی مطابقیه تو بحث منطق و فلسفه، از این نباید کلمه دلالت بیاریم.
پس اونچه که ما باید تلاش بکنیم اینه که فرزندان ما جوری تربیت بشن که التزام به پوشش و عفاف داشته باشن.
اگه صرفا الزام من باعث این رفتار بشه، حالا میخواد مامان بابا بشه، میخواد آموز پرورش بشه، میخواد صدا و سیما بشه، میخواد حکومت اسلامی باشه، فرقی نمیکنه. اگر فقط دریافت او یعنی مخاطب ما این باشه که آقا این میخواد، من که نمیخوام، به نظر من که به نفعم که نیست، اگه این حس در او زنده شد و او این احساسو کرد، خب یه خطای بزرگ تربیتیه. مثل این مونه که من بچه‌مو به بهداشت سفارش میکنم و بهش میگم همیشه دستاتو بشور، خب این گاهی وقتا میره در واقع دستاشو درست نمیشوره، فقط به خاطر من دستاشو خیس میکنه. اینجا من میگم بچه جون اتفاقا این آلوده تر شد، اون کثیف یا خوش بود، حالا خیس شد، بدتر شد. یعنی اگر ظاهری شد، یعنی اگر من عمق ماجرا رو براش باز نکردم که عزیز من این شستن دست که در واقع سفارش منه، به خاطر اینکه این میکروبایی که تو الان رفتی بازی کردی توسط این قضا منتقل نشه به تو مریض بشی، اگه اینو بهش منتقل نکنم، متوجه این عمق دستور نکنم، بگم بچه جون باز دستتو نشستی، پدر تو در بیارم بزنمت، این همیشه به خاطر ترس از من میره دستشو خیسم میکنه، خیس میکنه حداقل که دیگه معرف نزن، ببین خیسه دیگه گیر نده، بذار من قضاام بخورم، چون فکر میکنه که این یه دستور اضافیه.
بله.
اگر جامعه ما احساس کرد که حجاب یه امر اضافیه، برای انجام دادنش مقاومت میکنه، سنش که میره بالا برخورد میکنه، رودوایی میسته. ولی اگر به عمق ماجرا رسید، حالا تو فرانسه است، کشور فرانسه، دولت فرانسه داره مقابله میکنه، میگه اگر با حجاب بیایی سر کلاس بیرونت میکنم، اگر با حجاب بیایی سر کار از اداره اخراجت میکنم، میگه ببین من رسیدم این کار درستیه، میخوای این کارو بکنی بکن، بگرد تا بگردیم، وای میسته سر موضوع خودش. چرا؟ چون منفعتشو عمیق پیدا کرده. پس ما اون چیزی که داریم تو این چند روز صحبت میکنیم، مدیریت، قواعد مدیریت پوشش.
بله.
مدیریت منظورمون اون بخش هایی از مدیریت هست که سرانجام به التزام افراد و خودخواسته افراد در اجرای اون دستور مد نظرمون.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد بیاتی. داریم راجع به مدیریت پوشش در جامعه اسلامی صحبت میکنیم و قواعدی که در این زمینه وجود داره و شما شنونده برنامه صبح روشن هستید. ساعت 9:18:35 به این سوال پاسخ بفرمایید، چرا بعضیا حجاب رو محدودیت میدونن؟ خانم لیلا اوروجی فرمودن که اونها حجاب رو محدودیت میدونن چون قبلا تو خونه و جامعه تحقیر و کوچیک شدن و به اونها توجه نداشتن، حالا میخوان یه جوری خودی نشون بدن. بعضی از افراد میگن که هوا گرمه یا با حجاب نمیشه در بعضی از مکانها حضور داشت، در صورتی که حجاب هیچ گونه محدودیتی نداره، چون از سیره اهل بیت علیهم السلام هست. 935-92-59. دو عاملی که شماره 913-26-58 برشمردن، یکی فقر دینی و دیگری فقر فرهنگی هست. و اعتقاد شنونده محترم با شماره 913-91-0 اینه که حجاب قطعا محدودیت هست ولی موجب مسئولیته.
در درجه اول بی نهایت تشکر میکنم از برنامتون راجع به حجاب و خواهش میکنم پخشش کنین امروز. در رابطه با اینکه تحت تاثیر قرار گذاشتن یک بند حجاب رو من خدمتتون خواستم بگم، یک روز برای خودم، اصلا نهاوندی هستم، برای زیارت شاه عبدالعظیم رفته بودم شهر ری. یه دختر خیلی جوان رو دیدم که شاید 21 دو سال بیشتر نداشت. ایشون با آرایش غلیظ و لباس نامناسب و پای بیجورا و کفش حتی پاشنه دار، باور کنین من طرز برخوردم با ایشون به طوری بود، یعنی داخل قسمت حیات شاه عبدالعظیم من بودم، یکی از صحنه بودم. با ایشون صحبت کردم که همون لحظه حتی تونستم از بازار بغل دسته جوراب بگیرم و ایشون جلو خودم جوراب رو بپوشن و بی نهایت نه از من تشکر کردن، از خدای خودشون تشکر کردن که این سعادت نصیبشون شده. و مسائل زیادی برام در رابطه با حجاب پیش اومده که شکر خدا با هر کس صحبت کردم 100% تأثیر رو گذاشته، به خصوص اینکه همون لحظه جوراب رو من خریدم و جلو خودم پوشید و گفت چشم. من از این بس سعی میکنم که حجابم رو دیگه، گفتم قلب آقا امام زمان رو نشکن عزیز دل من، و صحبت های بسیاری دیگه با راهنمایی و ارشادای زیاد که ایشون قبول کردن، همون لحظه جوراب رو خریدم بهشون تحویل دادم. تشکر میکنم. مظفری از نهاوند هستم.
بله خیلی ممنون از محبت شما شنونده های بزرگوار. پیامک های مختلف داریم، مثل از هفته گذشته ما پیامک داریم از پریروز. چرا میگم هفته گذشته؟ یه روز فاصله افتاده بین برنامه. تلفن ها زیاد هم شده که امروز سعی میکنیم که بیشتر نگاه شنونده ها رو مطرح بکنیم. یکی دو مورد پیامک دیگه من بخونم دوستان اجازه بدن. گفتن که از این که برای عفاف و حجاب برنامه گذاشتین خوبه، ولی ریشه حجاب از مدارس و خود صدا و سیما خراب شده. حالا نگاهشون است. تو رو به خدا فکری به حال جامعه بکنید. 990-95-69. در مورد محدودیت حجاب، بعضی از افراد چون بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستن فکر می‌کنن حجاب تو ایران اسلامی یک محدودیت بزرگ برای بانوان هست. آقای محمد جهانی از شاهین دیش. بله دارید به این سوال بنده پاسخ میدید که چرا بعضیا حجاب رو محدودیت میدونن. امیدی از همدان فرمودن که این یک واقعیته که حجاب محدودیته، اما به این معنا که با حجاب من شما محدود میشی به این که من تا چه حد اجازه میدم شما و نگاهتون در من نفوذ بکنه. و آقای خانم عباسی از زنجان گفتن که غفلت یکی از عوامل احساس محدودیت در اجرای دستورات الهی است.
بحث عفاف و حجاب و ضرورتش بود که استادمون خانم حسینی پرسید از چه راهی به شما بگن حجاب تو رعایت کن خوشت میاد؟ از راه کتاب و مجله و رسانه‌های صوتی و تصویری، با قالب‌های هنری، یا با عرضه لباس‌های مناسب و شیک و مد روز و متنوع و دخترپسند؟ یا اینکه نه، مثل سیخ جلوت سبز بشن و یه نگاه عاقلاً در صفی به سرتاپات بکنن و با یه لحن خاص بهت بگن خانوم روسری تو بکش جلو، خانوم چادرتو سرت کن؟ به نظر شما ما خانوما چجوری باید لباس بپوشیم که همچین تذکراتی بهمون ندن؟ من خودم که خیلی به هم بر میخوره اگه کسی روبروم سبز بشه و بگه خانوم حجاب تو رعایت کن. برای همین طوری لباس میپوشم که هیچ کس اصلا به خودش اجازه نده شخصیتم رو زیر سوال ببره. حالا شما چی؟ حجاب یه امر فطریه، یعنی ما به اون احساس نیاز میکنیم. با وجودش حریم خاصی رو برای خودمون ایجاد میکنیم که دیگران نمیتونن وارد این حریم بشن. حجاب اعتماد به نفس میاره، باهاش احساس بزرگمنشی و رضایت به آدم دست میده و من به این دلایل چادر سرم میکنم. پیشنهاد میکنم که شما هم امتحانش کنید.
بله متشکریم از همه همکارانمون. سرکار خانم شیرعلی هم این بخش از برنامه رو اجرا کردن. ساعت 9:24:50 است. تا ساعت 10 صبح خدمت شما بزرگواران هستیم و ممنون که دارید به دقت به سوال من توجه میکنید و پاسخهای خوب و شایسته‌ای رو مطرح میفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست و تلفن ارتباطی که دوستان صدا شما رو ضبط میکنن 329-10-551 و 552 هست با پیش شماره 025. و اینکه چرا بعضی ها حجاب رو محدودیت میدونن، سوال من از شما عزیز شنونده است که انشالله بهش پاسخ خواهید فرمود. جناب استاد بیاتی کارشناس برنامه راجب مهمترین قواعد مدیریت پوشش در جامعه اسلامی دارن برای من و شما صحبت میکنن. خواهش بکنم.
اجازه بدید من از همین سوال امروز برنامه شما هم استفاده بکنم.
بله.
و به یه نکته خیلی مهم که عنوان تهدید کننده من روش میذارم. تهدید کننده البته عفافه که سرریز بحث عفاف تو حجاب خودشو نشون میده، یعنی جزو عوامل تهدید کننده خیشتنداری و عفت افراده. کی آدم و خودشون دیگه کنترل نمی کنن؟ افرادی که چه افرادی با چه اخلاقی لزومی نمی بینن برای اینکه خیشتندار باشن، یعنی قاعده خیشتنداری برای اونا کم معنا میشه. یک عنوانی رو به کار میبرن جامعه شناسا اخیراً با عنوان فردگرایی.
بله.
یعنی به میزانی که افراد یه جامعه فردگرایی درشون بالا میره، چون اصلا وقتی فرد تمام تفکرش این میشه که من هستم و من مهمم و شادکامی من مهمه و این که من در لحظه چه لذتی ببرم مهمه، اصلا مسئولین یه کاری بکنین من لذت ببرم، اصلا طلب مصلحت نداره ها، طلب نمی کنه از مسئولین، طلب نمی کنه از مامانش، از باباش، از دیگران که آن چیزی که به مصلحت من هست انجام میگه، اون چیزی که من توش راحتم، این چیزی که من باهش لذت میبرم. اگه این روحیه فردگرایی و در واقع اومانیسم، انسان محوری در افراد جامعه ما زیاد شد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما میبینید افراد دیگه هیچ وقت لزومی نمیبینن خودشون رو کنترل کنن، میگه دیگران خودشون رو با من تطبیق بدن، من چرا باید کاری انجام بدم؟ یعنی زیرا به اصل خیشتنداری زده میشه ها، اصل خودکنترلی با فردگرایی زده میشه، دیگران باید همیشه زمینه فراهم کنن تا من شاد باشم، تا من آروم باشم، تا من راحت باشم. اینجا مصلحت اجتماعی هم مهم نیست، حتی اکثریت هم دیگه مهم نیست.
بله.
میگیم آقا دموکراسیه، اکثریت میگن این، میگه اکثریت بی خود میکنن برای من تکلیف روشن میکنن، درسته من اقلیتم ولی من خودم تعیین تکلیف میکنم. وقتی فردگرایی تو جامعه زیاد میشه، اینجا دیگه تمام قواعد اجتماعی زیر سوال میره، حتی قواعد که برای همه روشن هست، فقط لازم این فرد با لذتش تنافی داشته باشه. من میخوام یه تذکر بدم به مامانا، یه تذکر بدم به باباها، حواستون به این بخش از تربیت بچه‌هاتون باشه. چقدر توجه داریم به این که بچه های ما آیا فردگرایی درشون رشد پیدا کرده یا نه؟ این که الان بچه های ما اینقدر توقعشون زیاده از ما و هیچ مسئولیتی برای خودشون قائل نیستن، مهم نیست چند سالشه ها، شما یه بچه 7 ساله در نظر بگیرید، این فرزند 7 ساله من از من توقع داره، اصلا تعداد توقعاش هم مهم نیست.
بله.
ولی در مقابل این توقع هیچ وظیفه‌ای برای خودش قائل نیست، یعنی احساس مسئولیتی در قبال من نمی‌کنه، ولی مسئولیت‌هایی برای من در قبال خودش تعریف می‌کنه. این شروع فردگراییه. این یعنی مامان بابا به من خدمت کن ولی من وظیفه ندارم به تو خدمت کنم.
این تمایل در همه آدم‌ها هست.
خب اینو من پدر باید برنامه‌ریزی کنم که این اتفاق نباید بیفته. لذا این که مثلا میگن آقا بحث جمعیت به ساختار خانواده کمک کنه، به تربیت بچه‌ها کمک کنه، دقیقاً منظور همینه. شما وقتی تعداد بچه‌هاتون افزایش پیدا می‌کنه چه اتفاقی می‌افته؟ بچه‌ها نشنیدن رو تجربه می‌کنن.